تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی ممنون و متشکر از اینکه برنامه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید. انشاءالله امروز هم بتونیم لحظات خوش و مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم و در محضر حاجای ماندگاری عزیز. حاجا سلام علیکم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه خوبان و گرامیانی که سعی میکنن با این برنامه مسیر زندگیشون رو در جهت رضای حق تعالی تنظیم بکنن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون متشکر که امروز هم در استودیو سمت خدا حضور پیدا کردید. ما هفته گذشته یک بحثی رو در محضر حاجای ماندگاری شروع کردیم و خیلی هم مورد استقبال شما هموطنان عزیز قرار گرفت. از طریق پیامک ها و تماس هاتون رو متوجه شدیم. مدل های درخواست و توقعات ما از خداوند متعال مطرح شد که یه نکته رو باید بهش اضافه بکنیم که انشاءالله امروز هم جای جمع‌بندی خواهند کرد. از قدیم و ندیم گفتن خوشا بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. میخوام بگم خدایی که اینقدر مهربانه، ما چرا یه وقتای نامهربانی میکنیم؟ حالا به عبارت دیگه میخوام بگم حالا که ما این همه توقع از خدا داریم، اونم در عالی ترین سطوح خودش، آیا خداوند هم توقعاتی از ما داره و این توقعات رو ما چگونه میتونیم برآورده بکنیم؟ یعنی این برآورده کردن توقعات چقدر خوبه که طرفینی باشه. یه جمع‌بندی از بحث هفته قبل شما بفرمایید، بعد انشاءالله امروز قراره که به مدل‌های پاسخ خداوند به توقعات خودمون بپردازیم. البته یک بحثی هم هفته گذشته جای ماندگاری مطرح کردن در خصوص کنکوری‌ها که خیلی پیامک داشتیم اونایی که کنکوری بودن. انشاءالله در ادامه برنامه به این مسئله هم خواهیم پرداخت. بیننده برنامه باشید تا پایان. حاجا خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ممنونم سن شما، خودتون یک خلاصه از بحث قبل رو اشاره کردید. همچنان که فرمودید ارتباط یک جاده دو طرفه. اگر ما از خدا توقع داریم که بهترین نوع نعمت رو به ما بده، اگر همسر میخوایم بهترین همسر میخوایم، اگر که خونه میخوایم بهترین خونه میخوایم، اگر ماشین میخوایم بهترین ماشین میخوایم، اگر شغل میخوایم بهترین شغل میخوایم، طبیعت انسان هم از کمال طلب خودش ما رو اینجوری خلق کرده. اگه ما از خدا اینجوری توقع داریم، من به خودم میگم خوش انصاف، خدا یه توقع کوچولو از ما داره. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. چهار بارم این احسن و عملات قرآن اومده و من منم از تو بهترین عملو میخوام. این که گفتم تو سوره ملک بود تبارک، یک بار تو سوره کهف، تو سوره های دیگر هم هست. چندین بار خدا میفهمد که ای انسان، خب منم از تو بهترین نماز رو میخوام، منم از تو میخوام، چطور من احسن الخالقینم، من ارحم الراحمینم، من ابصر الناظرینم، من اقدر القادرینم، من همه اینا بالاترینشم، خب منم از تو نمیخوام بگم اون نقطه اوج و اوج، لااقل نماز خوبتر میخوام از این نمازی که داری. لذا اگر میخوایم این رابطه هامون قشنگتر بشه با خدا، یک قدم تو رابطه هامون قشنگترش کنیم، یک قدم توی اون چیزایی که میخوام هدیه بدیم به خدا، چون خدا که نیاز نداره. الان شما توی شعر قشنگی تو فهمیدید الله الصمده، او که نیاز نداره. تازه اون میگه هر چه عمل تو بهتر انجام بدی، پس انداز خودت بیشتر میشه. من به یه عزیزی گفتم، ببخشید هم خلاصه هم اضافه، به یه عزیزی گفتم این نمازی که داری میخونی برای خودت یا برای خدا؟ گفت برای خدا. گفتم خدا لازم نداره نخون. گفت پس برای خودمه. گفتم کسی از حساب خودش میدزده؟ گفت نه. گفتم پس چرا داری از نمازت میدزدی؟ ببینید وقتی من این بی انصافیه دیگه، لذا میگن سید الاعمال از الانصاف، سخت‌ترین عمل انصافه. حداقل امروز فقط توی بحثمون چون موضوعمون اینه، بیم انصاف رو با خدا رعایت کنیم. از من بهترین زیارت رو میخواد، بهترین حج رو میخواد، بهترین خمس دادن رو میخواد، بهترین زکات دادن رو میخواد، بهترین روزه رو میخواد، بهترین دعا کردن رو میخواد. حالا چون این موضوع بحثمون ارتباط هم داشت با دعا، که اون هفته اشاره کردم وقتی یه دعایی رو میکنم، بهترین دعا اینه که شرایطش هم داشته باشم، اسبابش رو هم توجه داشته باشم، اسبابش، شرایطش، موانعش، مراحلش، کنم چه بهترین دعا.
ببخشید ما در واقع الان همش دنبال این هستیم که این تکلیفمون رو انجام داده باشیم دیگه، یعنی به فکر انجام بهتر اون عملمون نیستیم، انجام مطلوب اون عملمون نیستیم.
بگذارید کلام شما رو اینجوری بگم، تو تکلیفمون به فکر اسقاطیم، یعنی رفع تکلیف، هر جور شده یه جوری.
آره بگیم نمازمون رو خوندیم. اینکه چه جوری خوندیم خیلی شاید مهم نباشه.
چرا نهارمون اینجوری فکر نمی‌کنیم؟ یا تو هفته پیش دو سیخ و چهار سیخ رو گفتم، چرا راجع به نمازمون اینجوری فکر نمی‌کنیم؟ راجع به غذامون، خب راجع به غذامون یه چیزی بخوریم، چرا منتظر سفره باشه؟ چرا دسر می‌چینید؟ چرا سالاد می‌ذارید؟ چرا اگه سفره مرتب نباشه دعوا رو می‌ذارید؟ چرا اگه غذا یه ذره کم و زیاد باشه، یه ذره شور و بی‌نمک باشه، یه ذره نفاخته باشه؟
بگم چرا؟
آره،
چون اینو با پوست و خون و گوشتمون درک میکنیم، حسش میکنیم. شاید اونطوره که باید و شاید لذت عبادت رو ما نچشیدیم و نمیچشیم.
خب باز بپرسیم چرا؟ نه اتفاقا همون آدمی هم که سر سفره نشسته، اگه یه آمپول بی‌حسی زده بود به دهانش، غذا رو حس نمیکرد. ما گاهی وقتا خودمون بی‌حس کردیم رفتیم سر نماز، بی‌حس کردیم میریم زیارت، یه کاری کردم دیگه، کرخ شده روحم. ولی همون خدایی که میگه تو باید از آنچه که از خاک میروید بخوری به عنوان غذای جسمت، همون خدا میگه آنچه که من به عنوان معنویات گفتم باید بخوری به عنوان غذای
روحت.
من گاهی وقتا خیلی دوتا رو با هم مقایسه میکنم، میگم برای بی اشتهایی جسممون میریم دکتر عوض میکنیم، ببخشید حالا شوخی هم میکنم، آی دکتری بچه ما نون درسته از گلوش پایین نمیره، یه بشقاب بیشتر نمیخوره، خیلی کم اشتها شده ها. خب از دکتر شربت اشتها، داروی اشتها میگیریم، اما یک بار شده بیام بگم آقا من یک ماه از نمازم هیچ لذتی نمیبرم؟ اینا نسخه داره. خب اینا بهت میگم بهترین نماز چه نمازیه؟ البته خودم هم گرفتارم و خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رضوان خدا بر ایشان باد، بچه‌ها از جبهه اومده بودن رفته بودن دیدار ایشون، از ایشون سوال کردن آقا میشه بگید ما چجوری تو نماز حضور قبل داشته باشیم؟ ایشون قبل از اینکه جواب بدن فهمیدن که راهشو پیدا کردید به منم بگید. خیلی قشنگ بود، چون هممون گرفتاریم، ما فرمولشو از آیات روایات از حفظ کردیم میتونیم بگیم، با زبون میتونم بگم، با وجود معلوم نیست بتونم بگم که آقا همه این ارتباطات دو طرفه ما شرایط داره، مثل غذا، همچنان که من برای غذا خوردنم اشتها و بی اشتهایی دارم، همچنان که برای میوه خوردنم اشتها و بی اشتهایی دارم، همچنان که برای تفریح هم اشتها و بی اشتهایی دارم، حس دارم و ندارم. گاهی وقتا میگی حس تفریح ندارم، رفقا میان دنبالش میگن بلند شو ببینیم دوری بزنی، که حسشو ندارم، قبول، اما بچه‌ها میان حس بهش میدن، یکم میشینن تعریف میکنن یک گپی یک شوخی، حس تفریح رو بهش میدن،
کم کم راه میفته
احسن. ولی یکی میگه حس نماز ندارم، نمیدونم چرا بلند نیستیم حس نماز بهش بدیم. یه خاطره بگم؟
بگید.
تو پرواز بودم داشتم میرفتم یه جایی، بغل دستی من یه جوونی نشسته بود، یکی از این گیتارهای بزرگم روی کنارش بود. خب طبیعتاً شاید خیلی لحظات اول میل نداشت من با این صحبت بکنم. حتی شوخی میکنم میگم که یکم روشم اوورتر هم کرده بود که با من درگیر نشه. منم گفتم که به هر ترتیبی شده به حول و قوه الهی باید ارتباط برقرار کنم. به یک بهانه‌ای سوال کردم ساعت چنده؟ ساعت رو پرسیدم. ساعت رو گفتم میشه از این موسیقی دوست دارم یکم بدونم برام بگی. گاجا شما دوست دارید تو این گفت آره منم آدم میدادم موسیقی رو میخوام بشناسم. یکم با شوق و ذوق برام گفت دانشوی رشته کامپیوترم بود. بعد گفتم که از وسط صحبتاش معلوم شد حالا خودش لو داد که نماز نمیخونه. وسط این که داشت توضیح میداد و توضیحاتش تموم شد گفتم کاملا استفاده کردم، یه صدای بچه شیرخوری از آخر هواپیما اومد. گفتم الحمدلله. حتماً میگن که چطور، شما میگی چطور. گفتم ببین اگه تو بخوای به بچه کمکی بکنی چه کارش میکنی؟ تو لحظه اول گفت بچه رو میرسونم به مادرش، بچه بره تو بغل مادرش آروم میشه، شیر بخوره
به بغل لچتون گفتی؟
به همین جوونه. گفتم تو بخوای چیکار بکنی، چه کار میتونی بکنی بی بچه کمکی بکنی؟ گفت خب میدم بغل مادرش، شیر میخوره آروم میشه ساکت میشه. گفتم باریکلا اینو میدونی؟ گفت آره. گفتم خبر داریم دو تا بچه تو وجودمونه مثل بچه. گفت بگو. گفتم یکی جسممونه، مادر این جسم خاک، خلقته من طین تو قرآن میگه ما رو از خاک و گل آفریده. زوری بچه گرسنه میشه، شکمون قارقور میکنه، اون قنقه بچه گریه بچه، هممون زود میریم بچه رو میدیم بغل مادری، سر سفره میشینیم، همه غذاهامون یا با واسطه یا بی واسطه از خاک میخوریم آروم میشیم. گفت چقدر قشنگ بود آقا. گفتم ما یه بچه دیگه هم هستا. گفت اون چیه؟ گفتم روح ماست. اینو چرا نمیدیم بغل اصلش؟ حالا تعبیر مادر اینجا مسامحه دیگه. گفتم خدا میگه و نفخت و فیه من روحی. خب این بچه هم زور میشه گریه میکنه، ناله میزنه، اینم باید بری جای شیر بخوره. گفت حاج آقا من رابطم با خدا خوبه. گفتم نشد، نگاه کن از یه چی سوالم کرده بودم. گفتم شیر خوردن کی یاد بچه میده؟ گفت ماما بچه از بازوی مادر شیر نمیخوره، از پای مادر شیر نمیخوره، از پشت مادر شیر نمیخوره، مادر بچه رو میذاره زیر سینه‌اش شیر میخوره. گفت آره آره. گفتم پس این خدا به من و تو بعد بگه چجوری شیر بخوری؟ گفت آقا چجوری شیر بخوری؟ گفتم اقم الصلاة لذکری علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خدا میگه بیا شیرت بدم، شیر خوردی آروم میشی، چون ذکر همون نماز دیگه. یه جمله به من گفت، گفت حاج آقا تو این عمر 20 و چند سالم یک نفر نماز رو اینجوری به من حس نداده بود، خیلی تعبیر الانم اینجور برام نگفته بود. این حس ورزش، حس غذا، یعنی مامان قاشق میاره جلو دهان بچه، بخور اینقدر خوشمزه، اینقدر بخوری روش میکنی. من به بچه‌م میگفتم سبزی بخوری قدت بلند میشه، روز یه دونه سبزی مثلا برمی‌داش بخور، بابا حالا قدم بلند شد. گفتم آره، حس بهش بدم تو بیاد یه ارتباط برقرار کن.
من چیزی بگم، یه وقتایی ما یه سفری میریم خیلی هم بهمون خوش میگذره، مجددا برنامه‌ریزی میکنیم برای همون سفر دوباره میریم. چرا؟ چون خوش گذشت. فقط کافی این سفر بد بگذره، اون وقت مدت‌ها هوس سفر نمی‌کنیم. یه وقتایی نماز می‌خونیم، عبادت می‌کنیم خیلی باحال، بازم دلمون می‌خواد عبادت بکنیم. کافی این حال بره، این لذت عبادت بره، این حال همون تعبیر بهتریه، چون خیلی از جوانان میگن، حالا عرض می‌کنم. به یکی میگفتیم چرا نماز نمی‌خونیم، میگفت حالش نیست، بذار حالش دست بده اون وقت نمازم شروع میکنم به خوندن. بعد از اون ور یه بزرگی میگفتش که ما یک عمر داریم نماز میخونیم که خدا یک نماز باحال نصیبمون کنه. یعنی این تغییر نگاه ها و تغییر زوایای دید رو شما چجوری توجیه میکنید؟
درست تو همین مثال، بچه به مامان میگه من گرسنه نیستم، مامان میگه دو لقمه بخوری را میفتی. لذا خیلی از بچه‌ها همین جمله شما رو به من میگن، حاج آقا حال نماز ندارم، باید حسش بیاد بخونم. گفتم خدا یه شرطی داره، خیلی هم شرطی سخته، میگه هر کی میخواد چیزی بهش بدم قبل از عمل نمیدم، با عمل بهش میدم. سر تو بیا تو نماز، بیا تو. به خیلی هم میگم بیا برو حج، حج واجب میتونه ولی نمیره، سهلنگاری میکنه، میگه حسش نیست. میگه فقط برو اونجا مسجد شجر محرم بشو، از اونجا بعد دیگه کسی تونست تو رو برد کردونه. مثلا میگه ناخورده چه میدانند آن که خورده میدانند. باور میکنید بعضی از بچه ها زمان جنگ بعد از مناجات ها میفتادن رو زمین، صورت هاشون میگذاشن، همه جوان بودن، ما 36,000 شهید دانش آموز داشتیم. اینا وقتی میافتادن رو زمین، بعضی بچه‌ها حس می‌کرد این دیگه قش کرده، میومد بعد از نیم ساعت بلندش می‌کرد، اینقدر ناراحت می‌شد مثل بچه‌ای که از تو آغوش مادر می‌خوای بکشیش بیرون. گفت داشتم حال می‌کردم با خدا، چرا جدام کردی؟ من خیلی به دوستان میگم که یک کم برن خاطرات شهدا رو بخونن، چون اونم هم سن این جوونا، هم جنس این جوونا، هم زبون این جوونا، هم درس این جوونا بودن. انواع و اقسامش هم داریم. اینقدر قشنگ میشه ارتباط برقرار کرد.
بله. خیلی بحث خوبی شد. انشالله دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. سوالها و نکته هاتون رو به 20303 پیامک بکنید. مشتاقیم. بحث کنکوری ها رو هم بگید، بعد ایشالله یک میان برنامه ببینیم و بریم سر بحث امروزمون که همون مدل های پاسخ خداوند توقعات ماست.
من برای کنکوری ها با شرط بحث میگم.
چه شرطی داره؟
این بحثی که دارم میگم دوستان دیگر شون رو هم کمک کنن. چون میبینی اصلا خدا یکی از شرطهایی که میخواد همینجا باز بخواب رفتش بدم به بحثم دیگه. ما نمیخوام کنکوری ها رو خارج از بحث بگیم. والله خرج بچه ها زیاد میشه. اینا میرن این همه کلاس ها میگذرونن، کلی هزینه میدن، آخرش هم همشون قبول نمیشن. ولی من قول میدم اینجوری بخونن 100% قبول
میشن. یعنی 100% تضمینی.
من میگم حالا.
خیلی خوب.
بعد انقدر اعتماد داشته باشن دیگه. خدام هر نعمتی میخواد بده میگه به دو شرط بهت میدم. البته دو تا شرطش هم باز به نفع منه ها. میگه هم درست استفاده کن، هم از این نعمت به دیگران برسون. خودخوری نکن. من اصلا اسم امر معروف نهی از منکر رو ببخشید حاشیه رفتم، اسم امر معروف نهی از منکر رو مخصوصا امر معروف شو به جوانای لوتی گفتم، یعنی تنها خوری ممنوع. تو که نماز میخونی حال میبری، به رفیقتم بگو نماز بخونه حال ببری، این میشه امر معروف. تو که چشمت حیا داره حال میکنی، به رفیقتم بگو چشمم و بستم از گناه شب آروم میخوابم. تنها خوری نکن، چیز خوب خوب گیرت اومده دیگه. پس یه شرطش اینه که حتما از این نعمت که به گیرشون اومدین شد، چون مال منم نیست، منم بر اساس مطالعات اینا در آوردم، به دیگران بدن و خودشون خوب استفاده کنن. خوب استفاده کردنش هم به اینه، وقتی یه جایگاهی پیدا کردم از طریق دانشگاه، از طریق حوزه، از طریق درس خوندن، فقط نیتم این باشه خدمت به خدا بکنم. اصلا بگذارید با یه روایت شروع کنم.
خیلی خوب.
تو اصول کافی است روایت خیلی قشنگه. وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند که پیغمبر فرمودند من طلب العلم لله، هر کی یک علمی رو برای خدا می‌خواد کسب بکنه باید 4 تا ویژگی رو پیدا بکنه، 4 تا شاخص داره. کنکوریای عزیز اگه می‌خوای این کارو بکنی، 4 تا شاخص رو اول تقویت بکن. 1، لم یزد منه بابن، لم یصب منه بابن، هیچ بابی براش باز نمیشه الا ازداد فی نفسه ذلا. اولین این خودش هم باز یه رابطه دیگه، چون علمم دست خداست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. خیلی ها میخونن چیزی گیرشون نمیاد، خیلی ها کم میخونن خیلی چیزی گیرشون میاد، چون دست اونه، کلید دست اونه. بکم فتح الله و بکم یختم، رابطش هم معصومین واسطش. ببینید اولین شاخصه اینه که هر چه علمم بیشتر شد ذلت درونیم بیشتر بشه. ما دو تا ذلت داریم، یکی ذلت بیرونی ممنوع، اصلا اجازه نداریم در مقابل کسی خودمون رو ذلیل کنیم الا در مقابل خدا، در مقابل پدر و مادر، در مقابل معلم و استاد و در مقابل امام. این 4 تا رو اجازه دادن. مقابل اینا خودتو ذلیل کن، کوچیک کن تا چیزی بهت بدن. اما در مقابل ثروتمند حق نداری، در مقابل قدرت حق نداری، در مقابل شهرت حق نداری. ولی ذلت درونی
خودمون سرزنش
کنیم، خودم رو نه، از درون دعایی داره از زهرا سلام الله علیها که الهی ذلل فی ذلل نفسی فی نفسی، خدای خودم رو تو خودم کوچیک کن.
که وقتی
باز میخوام یکی طولانی نشه، جوونی میخواست با اسبش از یک رودی بپره، اسب دورخیز میکرد میومد لب رود ترمز میزد، ABS هم بود ترمزاش، میخوا میستا کلافه شده بود، هی میرفت عقب هی میومد. یه پیرمرد دید جوونه کلافه‌ایه، با چوب دستیش آب رو گلالود کرد، گفت حالا بپر. جوونه پرید و راحت رفت.
خودش
میگه اون بهش به پیرمرد گفت که چه کار کردی، ورد خوندی؟ گفت نه، یه اسبی میومد خودشو تو آب میدید، حاضر نبود پارو خودش بگذاره، اینقدر خودشو گنده کرده بود. آب رو گلالود کردم دیگه ندید، پارو خودش گذاشت، جهش پیدا کرد. من گاهی وقتا اگر خودمو کوچیک در کنم تو خودم، تو خدا، چون امیرالمومنین باز میفرماید که بزرگترین بت تو خودتی. پس هرچی علمم بیشتر میشه بعد ذلت درونیم بیشتر میشه. چرا؟ چون وقتی علم بیشتر میشه تازه میفهمم مجهولاتم چقدر زیادتره، من چقدر کوچیکم، چقدر فضای بزرگی این عالم هستی. دو الا ازداد فی نفسهی زلا ولله خوفا، هرچی علمم بیشتر میشه حساب بریم از خدا بیشتر میشه. متاسفانه امروز من تحصیلاتم یکم میره بالا دیگه از خدا حساب نمیبرم، ترس ندارم، خشیت ندارم، ولی فدای امیرالمومنین بشم. عالم اولین و آخرین بود، در مقابل خدا مثل یک مورچه میشد. سه و فناسه تواضع، هرچی علمت بیشتر میشه تواضعت تو مردم بیشتر میشه، چون علم آدمو باد میکنه. مواظب باشی باد تو رو خرابت نکنه، چون افتادگی آموز اگر طالب فیضی. و چهارم که این منظورم این بود که این روایت خوندم، و فدینه اجتهادا، هرچی علمت بیشتر میشه خیر رسانید، کمک رسانید، گره کشایید بیشتر بشه. با وقتی من علم یاد میگیرم، علم یعنی فرمول کشف رابطه ها. خب یه دو نفر به این رابطه احتیاج دارن، خصاصت به خرج ندم، بخل به خرج ندم. من به این شرطی فرمول رو بچه ها میگم که انشاءالله وقتی موفق شدن، مهندس شدن، دکتر شدن، کارشناس شدن، حجت الاسلام شدن، به هر جایگاهی رسیدن،
این چهار نکته مد نظر
باشه. حسابی نکنن با علمشون، بندگی بکنن با علمشون. تو بندگی به شرط مزد مکن، خواجه خود رسم بنده پروری داند. کاسبی با علم نکنیم که خیلی خطرناکه. امروز بعضی یا هم حوزه هم دانشگاه هیچ تعارفی ندارن، بعضی ها دارن، خیلی تعدادشون هم کمه ولی خیلی مشمئز کننده، با علم دارن کاسبی میکنن. این زیرمیزی ها، این حق حسابا، این تی کردن ها، این بالا پایین رفتن ها، این چونه زدن ها، اینا با علم کاسبی کردنه. ولی علم ودیه الهیست، علم نور الهیست، تو مزدف از او بخواه. مردم هم میدن، مردم با عشق به کسی که کارشناس تره. من تو به دوستان گفتم هرچی متخصص تر باشی بیشتر تحویلت میگیرن. قطعا خدا ما رو وامون نمیگذاره. اما ببینید هر چقدر من بتونم خدمت گذاریم بیشتر میشه، یعنی از این امانت الهی دارم قشنگتر استفاده میکنم، با این علمم گره باز کنم تو هر جایگاهی هستم. حالا دست به قلم بشن عزیزان، من این قصه رو اشاره کنم.
خیلی خوب.
برای مطالعه شون من 10 مرحله یادداشت کردم، چون یه برنامه مطالعاتی داریم، یه برنامه تغذیه‌ای بهشون میدیم، یه برنامه حاشیه‌ای بهشون میدم. این سه تا رو باید یادداشت کنن. توضیح برنامه خیلی وقت میبره ولی من فقط فهرستوار میگم، ان شاءالله بزرگترا و معلما کمکشون میکنن. شما یادداشت کنید
برای بله بله ما دست به قلم.
خدا حفظتون کنه. چون برای کارشناسی ارشد و دکترا و اینا جواب میده ها. یک، اولین مرحله مطالعه برنامه مطالعاتشون که یه تست ثانی ابتدایی رو شروع کنن. من 5 مرحله تست ثانی دارم تو این برنامه. خیلی میگن آقا چرا اینقدر؟ میگم نتیجه‌شو تو کنکور می‌بینید ان شاءالله. اولین مرحله هنوز خالی از ذهن، الان 150 روز تقریبا تا کنکور مونده از امروز. اولین مرحله شروع کردن تست بزنن، هر جای مطالعهشون هستن. یه تست کامل تستای سال قبل رو بگیرن بزنن. دو، مرحله دوم مطالعه کامل همه منابع. هیچ گزینشی نکنن، هیچ اولویت بندی نکنن. فقط مطالعه کامل همه منابع با دقت.
نگن این عمومیه، اون اختصاصیه.
نگن همه رو کامل مطالعه کنن. چون این یک بار باید این صفحه کامپیوتر ذهنشون اینا تایپ بشه توش، تا به اون برنامه معنوی هم که کنارش میگم خدا عنایت کنه لحظه امتحان اون تایپه بیاد تو صفحه ذهنش.
فقط داخل پرانتز هم بگم، چون نمیخواد زیاد بمونیم روی مسئله، این مطالعه کامل همجور سطحی بخونن کفایت میکنه یا که نه به ذهن بخورن؟
ولی نمیگم یادداشت کنن، فقط دقیق بخونن. میتونن جای مهمشو علامت بزنن، فقط جای مهمو علامت بزنن.
جایی که نمیدونن هم تأمل بکنن،
یادداشت کنن که بعد برن سوال کنن. خب. یکی جای مهمو علامت بزنن، یکی جای مهم و مبهم، مبهمان هم علامت بزنن که برن بپرسن.
خب پس تستنی ابتدایی مطالعه کامل همه منابع.
این دو، این بیشترین وقتو این میبره، یعنی شاید 50% وقتشون ببره، خیلی زیاده دیگه.
بله.
10-12 تا کتاب بعد بخونن بیشتر. سه، تست رندنی مرحله دوم. بعد قشنگ این تست رندنی مرحله بعد از مطالعه رو با قبل مطالعه مقایسه میکنن، رشدشون رو خودشون میفهمن. اگه رشد نداشته باشن یه اشکالی تو کاره. سه، چهار، نکته چهارم و مرحله چهارم خلاصه برداریه. اون نکات مهم، بخش های مهم رو که خود خلاصه برداری هم یک روشی داره. بهترین راه خلاصه برداری نمودار درختی درست کردنه. نمودار درختی درست کنن از کتابشون، از فصولی که تو کتابشون هست. حتی یکی دیگه میگه آقا رشته ریاضی رو چی رو نمودار؟ مثلا من خودم دیپلمم ریاضیه، رشته دانشگاهیم علوم سیاسیه، هم ادبیات خوندم یعنی علوم انسانی خوندم، هم ریاضی خوندم، هر دو رو کار کردم، هم درس‌های حوزوی مونم که فقه و اصوله، اینا رو که دارم میگم خودم انجام دادم.
به نتیجه گرفتی؟
به دوستان میگم من دیپلمم سال 61 بوده، 60-61، ولی سال 71 با 10 سال فاصله کنکور ارشد، کنکور کارشناسی شرکت کردم، یه رشته دانشگاهی هم کنار حوزه بخونم، الحمدلله خیلی راحت موفق شدم.
خدا رو شکر.
برای کارشناسی ارشدم 3 هفته بیشتر وقت نگذاشتم، 3 هفته 4 هفته، باز با همین فرمول خوندم، دقیق موفق شدم.
تو 3 هفته؟
بله. دعا کنید برای کن دکتراش هم بتونیم در کنار درس و حوزه‌مون دکترای علوم سیاسی هم بتونیم بگیریم.
انشاءالله.
مرحله چهارم پس خلاصه برداریه. من باید خلاصه برداری رو دقیق انجام بدم. این خیلی زمان نمیبره، دقت میخواد. اگر بتونن از مشاورینی هم استفاده کنن خیلی عالیه. مرحله پنجم دوباره تستنی سومه. باز نتیجه تستنی مرحله سوم رو کاملا فرقش رو با تستای قبلی حس میکنن. مرحله ششم مباحثه خلاصه هاست. حداقل 3 نفر بشن، دوستانی که هم فکرن، هم روحیه هستن، هم محله هستن، هم درسی هستن، هم دانشگاهی هستن، بشینن با هم دیگه. چون وقتی مباحثه در واقع تمرین مفاهمه، اونجایی که اشتباه فهمیدم رفیقم درست فهمیده به من میگه، اون اشتباه فهمیده من به اون میگم. مرحله هفتم تستنی مرحله چهارمه. حالا یه تست دیگه بزنیم. سعیم بکنن همون درسای قبلی که تستشو زدن دوباره بزنن، البته یا مدل دیگر رو برن بگیرن، چون خیلی سوالا شبیه همه.
بله.
که حالت چیزم نشه. مرحله هشتم تلخیص باز خلاصه هاست. این خلاصه ها رو در قالب کدینگ، در قالب فرمول در بیارن، بچه ها خودشون شیوه هاشو بلدن. بله. میتونن از دیگران کمک بگیرن. مرحله نهم تست مرحله آخره، پنجمی تست رو میزنن و کاملا توی تستنی با اون تست مرحله اول خودشون چک میکنن چقدر فرق کردن. و مرحله دهم مرور خلاصه هاست به صورت نهایی. و من توصیه میکنم اگر عزیزان دختران و پسران گل اینجوری بخونن، شب امتحان باید راحت بخوابن. شب کنکور، شب کنکور، شب استراب، اینا رو که بخوندن خود به خود انشالله خدا استراب رو ازشون دور میکنه. اینو داشته باشیم تا برنامه های حاشیه‌ش هم نمیتونم میدونم برسم بگم.
اگر موافق باشید فاصله. بله، یک فرصتی بگیریم از دوستانمون برگردیم انشالله. خیلی خوب، اینم نکاتی بود هدیه امروز آجای ماندگاری به همه بینندگان سمت خدا که در انتظار کنکور هستند. برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا امروز همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید.
وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل 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 وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بله حاج آقای نکات رو گفتن با اون 4 نکته‌ای که اولش اشاره کردن که حتما باید مد نظر قرار بگیره. بله
نه اصلا ما داریم کنکوری ها رو تو سمت خدا داریم یادآوری میکنیم. عزیزان کنکوری ها چون نرون دو شرط اول، دو شرطی نیست که به من بگن، به خودشون خدا باید بگن که خدا این نعمتی که ما داریم امروز میگیریم میخواییم ازش تو سمت خدا استفاده بکنیم. چون اگه قرار بشه برای امام صادق بفهم، من وای به حال اونایی که علم رو برای پوزش استفاده کنن، وای به حال اونایی که علم رو برای مادیاتش برن، برای کاسبی استفاده بکنن، وای به حال اونایی که میخوان علم پیدا کنن تا راههای درو رو پیدا بکنن. چون بعضی‌ها میان علم دین حتی یاد میگیرن تا راههای فرار رو پیدا بکنن. ما میخوایم بگیم علم میخوایم پیدا کنیم فقط در نورانیتش، و بعد از این نورش هم میخوام خودم استفاده کنم سمت خدا رو پیدا بکنم. و هم میخوام دیگران رو راهنمایی کنم و اونم بگم با علم خیلی قشنگ میشه به سمت خدا رفت، چون علم مقدمی است برای معرفت و معرفت هم مقدمی است برای کسب فیضات الهی. المعروف به قدر المعرفه، هر چقدر معرفت و ظرفیت هم بیشتر بشه عنایات الهی به من بیشتر خواهد شد.
خیلی ممنون، متشکرم. بله، در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجی ماندگاری به این نکته رسیدیم که ما یک سری توقعاتی داریم از خداوند متعال، ولی این بی‌انصافیه که با وجود این توقعات اون هم در عالی ترین سطوح توقعات خداوند متعال رو ما برآورده نکنیم. اما حالا خداوند متعال چگونه به توقعات ما پاسخ میده؟ یعنی مدل‌هاش چجوریه؟ یه وقتایی شاید این توقع ما رو خداوند برآورده کرده ولی ما اصلا متوجه نمیشیم.
اگه اجازه بدید قبل از این جواب شما، دو تا برنامه حاشیه‌ای این پشت کنکوری ها هم گذاشته بودم بگم.
باشه، بگید.
نیساره. چون اونجا اگر باز ناقص بشه باز پیامکام میاد که حاجا جنسش ناقص بمونه.
خب
رو خدا کاملش کنید. پس این معلوم شد این 10 مرحله درس خوندنه. با زمان بندی که دارن، یعنی کسی 2 ماه به کنکورم با همین 10 مرحله یه تنظیم بکنه ان شاء الله موفق میشه.
ان شاء الله.
اون عزیزان الان 5 ماه بعد تقریبا وقت دارن. اما در کنار این برنامه مطالعاتی من یه برنامه تغذیه‌ای و حاشیه‌ای هم
برام. آها، برنامه تغذیه می‌خواید بگید. خب.
1. اولا تغذیه، چون با مطالعه فسفر مغز خیلی مصرف میشه. تغذیه عزیزان باید فاصله هاش یکم کوتاه باشه. یعنی صبحانه، نهار، شام دو تا میان تغذیه هم داشته باشن، بین روز صبح و بین روز عصر حتما داشته باشن. کم بخورن ولی خوب و مقوی بخورن. برای خوردنشون هم دیگه کتاب بگذاره کنار، چون بعضیا کتابشون هم کنار سفره میخواد بخوره و نگاه بکنه، اون قطعا میشه جانش نمیشه، نه درس نه خوردن. با تمرکز باید غذاشو بخوره، به قول ما با حس باید غذاشو بخوره، با حضور قلب، همون چیزی که تو نماز میگیم، با حضور قلب غذاشو بخوره. قطعا تو غذاهاشون هم سعی بکنن روز 3-4-5 تا بادام خام، خیلی مقویه برای ذهن. بادام خام نشکنن هم از قبل بذارن، چون گاهی وقتا تنبلی میکنه یک کیسه رو میشکنیم میذاریم کنار روز 5-6 تا، اگه قرار بود بشکنن خدا شکسته شو بهمون میداد. بعد همون آن بشکنید که خاصیتاش از بین نرفته باشه. بادام خیلی میرن سراغ پسته، من پسته رو سفارش نمیکنم، بادام خیلی بهتره. 2 مؤمی عسل. عسل برای شده روزی یک قاشق صبح ناشتا با آب بلرم باز کنن بخورن، خیلی برای نشاطشون مؤثره. ارزم مویز کشمش سیاه برای ذهن خیلی
مؤثره،
خیلی عجیبه، مویز خیلی مؤثره. شیر حتما بخورن، میوه‌جات حتما بخورن و سبزیجات. اینا چیزایی است که مقویه، شکم پر کنم خیلی نیست که اذیت بشن. خوابشون رو من به دوستان توصیه میکنم برنامه‌ریزی کنن 6 ساعت شب بخوابن، 2 تا نیم ساعت، 2 تا سروب هم روز بخوابن تو فواصل برنامه هاشون که فشار نیاد روشون. و در روایت هم داریم اگه شبها خوابشون رو زودتر کنن خیلی خودشون راحت ترن. به عنوان حاشیه حتما باید عرضم به خدمتون 3 نوبت ورزش رو برای خودشون داشته باشن، 3 تا 20 دقیقه. یکیش قبل از خواب باشه قطعا، چون جوانای عزیز، حالا ما میخوام از اینجا استفاده کنیم مشکلات دیگه شون هم بگیم، میگن آقا ما شبا خوابو نمیبره، از شرق رخت خواب میریم غرب رخت خواب، از غرب رخت خواب میریم به شرقش، شیطون هم اذیتتون میکنه، گاهی وقتا کار دستمون هم میده. من میگم شب 20 دقیقه قبل از خواب یه ورزش بکنید، خسته میشید راحت میخوابید. تو این ایام حتما این کارو بکنن که عزم خدمتتون توهمات خیلی اذیتتون نکنه، خیالات اذیتتون نکنه. قطعا فواصل مطالعهشون رو خیلی طولانی نکنن، 2 ساعت، 2 ساعت و نیم مطالعه، یه تنوع بدن. حالا این تنوع یا با اون خوراک یا با ورزش یا با تلاوت قرآنه. هر 2-3 ساعت مطالعهشون 1 صفحه قرآن بخونن تا ببینن چقدر این علم آموزیشون اونها رو به سمت خدا نزدیکشون بکنه. 1 ساعت قرآن بخونه، حال داره گاهی 2 رکعت نماز بخونه، حال داره یه دقیقه فقط سر سجاده بشینه صورت چند بذاره رو مهر بگه خدا اینایی که من خوندم دستور تو بود، پس تو ذهنم قرار بده، چون این همه دست خداست دیگه. ما اگه این ارتباط رو با خدا نداشته باشیم هر چی هم بخونیم تا آخرش میشیم یک کامپیوتری که یه نرم افزاری که چند گیگ اطلاعات داره ولی نمیتونه استفاده کنه، قفله. حتما توی برنامه‌هاشون ذکر روزانه‌شون رو داشته باشن. ذکرای روزانه رو عزیزان همه میدونن، خانواده‌های متدین و مذهبی میدونن. حتما اگر میتونن دعای عهدشون رو با امام زمانشون داشته باشن، چون اینا دارن کنکور شرکت میکنن، شاید انشالله تا روزی که اینا مدرکشون میگیرن آقا اومده باشه، انشالله شاید این جمعه بیاید،
شاید
بتونن برای امام زمان عهد علمیشون هم داشته باشن، قطعا نمازشون اول وقت بخونن. اینا شرایط موفقیت تو این تسته ها، تو این قصه هست. نماز اول وقت یعنی خدایا من از تو بهترین ذهن رو میخوام، برای تو هم بهترین وقت نماز انتخاب کردم. بحث اولمون، اول نماز افضل الصلاة الصلاة لوقتها، یا افضل الاعمال الصلاة لوقتها. نماز تو وقتش قشنگه، گل نماز اونجاست. و اگر میتونن حتما سحرخیز باشن، ولو شده یه ربع قبل از اذان. یه جوونی گفت حاج آقا من خیلی حال نماز خوندن قبل از اذان ندارم. گفتم قبل از اذان بیدار شو، فقط بگو خدایا منم بیدارم ها، چون خدا به سحرخیزا خیلی عنایت داره. ان قرآن الفجر کان مشهودا. این حواشیش بود. یه آخرین نکته ای هم که میگم خیلی خلاصه، بچهای ما سارقین زمان خیلی دارن.
چی دارن؟
سارقین زمان.
بله،
دزد زمان دارن. یکی از دزدای زمانشون موبایل. این موبایل رو یکم خاموش کنن روزا، هر وقت میخوان با یکی تماس بگیرن روشنش کنن، برای کار ضروریشون روشنش کنن. این موبایل طبیعتا میخواد اس ام اس هی گوش بده، جواب بده، بلوتوث بازی کنه، عکساشو ببینه، صداهاشو گوش بده. خیلی قطعا وقتشو میگیره، وسوسش میکنه. خود این تلویزیون، اجازه بدید من تو صدا و سیما هم تو شبکه عملی بگم، تلویزیونی که از سارقین زمانه، چون مردم گاهی وقتا بلد نیستن کی استفاده کنن. صبح از خواب بلند نشدن تو رخت خواب تلویزیون روشن میکنن، شبم تو رخت خواب خاموشش میکنن. خیلی بده. تلویزیون یک فرهنگ استفاده داره، برنامه‌ریزی داشته باشه. خب مخصوصا رفیق یکی از سارقین زمانه. ابن نظر وقتی رفیق بهش زنگ میزنه میگه الان وقت مطالعه، ناراحت بشه اشکال نداره. گاهی وقتا به خاطر رضای خدا دیگران ناراحت هم بکنیم، اشکالی نداره. این سارقین زمانه که مواظب باشه.
بسیار. یه وقتی میشن قاتلین زمان.
واقعا دیگه جز بله، که از ما برد وقت بله. کشته میشه دیگه.
خیلی خوب. خیلی ممنون.
حالا فرمودید چش.
بسیار. بله، به این مدل‌ها بپردازیم با توجه به زمانی که داریم. حالا
چقدر وقت داریم؟
تقریبا فکر می‌کنم 6 هفته وقت داریم.
خیلی. ببینید من هفته قبل اشاره کردم که تقریبا از توی آیات و روایات 7 مدل پاسخگویی حضرت، 10 مدل عذر می‌خوام، پاسخگویی حضرت حق رو به درخواستامون اشاره کردیم. یک که دو تاش هفته قبل اشاره کردیم. اولین مدل پاسخگویی حضرت حق اینه که این دستی که به تقاضا بلند شده، یه شرایطی هم به خدا به وقتا میگیم خدایا مثلا من موفقیت در کنکور رو امسال میخوام، خدا همون سال تو همون شرایطی که من خواستم بهم عنایت میکنه. شرطش این بود اشاره کردیم، به شرطی که همه اون اسبابی که خدا گفته من بیارم. الان من اسباب موفقیت تو کنکور رو گفتم، تو حرکت کن تا خدا برکت بهت بده. دو، مدل دوم پاسخگویی حضرت حق این بود که تو اون زمانی که من تقاضا کردم از خدا به من نمیده، تو یک زمان دیگه به من میده. من یقین دارم بچه ها با این مدل بخونن، اگر امسال قبول نشن مصلحتشون نباشه، سال دیگه قبول میشن. سال دیگه قبول میشن، نه به این که تو کم کار کردی، انشالله تو کم کار نکردی، خدا میگه تو هنوز همه اسباب و شرایط چه به صورت کامل برای من نیاوردی. این 10 تا شرط داشت نیوردی، 8 آوردی، یک کم نگهت میذارم، 2 شرط دیگر هم تو بیار منم بهت میدم. پس مدل دیگه بازم خدا تقاضای منو رد نکرده، فقط تو اون زمانی که من خواستم به هم نداده، یک کم معطلم کرده. معطل کردن یکیش به دلیل اینی که میخوام به خدا، میخواد ما رو به خودمون نشون بده، تو عاشق منی، عاشق خواسته خودت. یه نکته دیگه میخواد بگه تو هنوز ظرفیت رو پیدا نکردی. آقا بچه‌م میگه برای من موتور بگیر، خب تو اول برو گواهی نامه بگیر. بچه‌م میگه من با کامپیوتر برام بگیر، اول آموزشو ببین. بچه‌م میگه بابا من گاهی وقتا بچه‌ها گفتم که خیلی مثالم قشنگی یادم اومد، شاید اون عزیزی هم که این مثالو براش گفتم الان پای تلویزیون باشه، شاید حدود 10-12 سال پیش یه دانشجویی به من گفت که من میخوام برم خارج از کشور، خیلی هم دعا میکنم برم خارج از کشور درس بخونم. گفتم برای چی؟ حالا اون ادبیات اون برام میگم. گفت چون داخل ظرفیت رشد منو نداره، ولی خارج داره، دانشگاهاش داره. گفتم فرض میکنیم داخل چقدر ظرفیت رشد داره؟ گفت 40%. خارج چقدر ظرفیت رشد داره؟ 80%. از ادبیات او، شاید واقعیتش این نباشه. گفتم خیلی خوب، تو از این 40% داخل استفاده کردی فول تایم تمام؟ گفت نه. گفتم که خیلی بد شد، تو اینجا 40% بی عرضه، اونجا میره 80% بی عرضه میشی. سرش انداخت با این، گفت هیچ کس اینجوری من نگفته بود. بابا کسی که هنوز 1000 تومن بلد نبوده درست خرج کنه که توقعی 10000 تومنی نداشته باشه. بابا بچه به باباش میگه با 10000 تومن به من میدی؟ میگه اول حساب 1000 تومنی که دیروز بدادم بیا بده. خب من ظرفیت پیدا کردن 10000 تومن ندارم، هنوز من تو بخشداری موفق نبودم، هوس فرمانداری دارم، هوس استانداری دارم، دعا میکنم خدای منو به این جایگاه برسون. خب بعد یه کم معطلم میکنن تا ظرفیت رو پیدا بکنم. این دو. سومین مدل پاسخگویی حضرت حق به تقاضاهای ما اینه که میگه ببین، دفعه قبل اگه خاطر شریفتون باشه گفتم تو تقاضاهامون باید نگاهمون رو ابدی کنیم.
بله.
نگاه کوچولو نشه، خدا میخواد منو بزرگم کنه. میگه ببین بنده من، اگه تو دنیا بخوای بهت میدم، ولی اگر اینجا تحمل کنی بدون این نعمت بگذرونی، تو آخرت 100 برابرها 1000 برابرها اینجا به من نمیده، تو آخرت میگه. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان، خدا بر درجات ایشون بیفزاید، میفهمد مؤمنین روز قیامت رو میکنن به خدا، خدایا ای کاش خواسته هامونو تو دنیا به ما نمیدادی، خیلی هاشو نگه میداشتی اینجا به ما بدی، هم فرصت استفادهش بیشتره هم کمیتش بیشتره.
که وقت داره کار از کار میگذره، چون تو آخرت مثلا خواستمون اصلا به دردمون
نمیاد. مدل آخرتیشو خدا به من میده. نه جای ببینید مثلا من چی میخوام؟ رزق میخوام دیگه ها، یه عده پول میخوام. خدا میگه اینجا رو با فقر بگذرون که پیغمبر فرمود الفقر و فخری، من این فقر فخر منه چون خودش انتخاب کرده. میگه اینجا یکم سختی بکش، اونجا یک ثروت و یک دارایی بهت بدم که کیف کنی. در روایت داریم اینجا تو از نگاه حرام و نگاه شهوت آمیز خودتو کنترل بکن، تو آخرت بهت میدم چه نعمت هایی رو. پس مدل سوم استجابت خواسته های ما و تقاضاهای ما چی
شد؟
خدا میگه که من تو آخرت بهت میدم. به قول شما شاید اونجا بگید به درد نمیخوره، نه، مدلی که اونجا به درد بخوره بهت میدم از همین تقاضا. میتونم بقیه رو بگم یا کم؟
بله یک دقیقه وقت داری.
مدل چهارم رو هم بگم. خدا میگه عزیز من، تو اینو خواستی دیگه، یه حاجت از من خواستی، من اینو به تو نمیدم، به عزیزانت میدم، بازم مال توئه، بازم به خاطر خواسته تو بود. دیدید گاهی وقتا من میرم توی مغازه‌ای، من میرم یه جایی میخوان به من یه هدیه‌ای بدن، نگاه میکنم میبینن مثلا یه چیزی که در خور من باشه، الان یا من نیازشو ندارم یا ظرفیتشو ندارم یا الان شأنیتشو ندارم، به جایی که به من بدن به بچه‌م یه هدیه‌ای میدن، میگم خیلی قشنگ شد، به همسرم میدن، به خواهرم میدن، به مادر. اینم یه مدل پاسخگوییه. خدا بازم پاسخ منو رد نکرده. این چهار مدل.
بله. بسیار متشکرم. روز خوبی بود حاج ماندگاری. ان شاءالله هفته آینده هم خدمتتون باشیم و ادامه هم بحثو داریم دیگه.
فقط یه ذکر ظاهرا به خود منم خیلی پیامک زده بودن که بگم حسبی الله ماشاءالله، یعنی کفایت میکند مرا خدا.
چی گفته بودی؟
برای رفع گرفتاریاشون.
آها، رفع
114 مرتبه هم بگن.
حسبی الله
ماشاءالله، یعنی خودم رو سپردم. این معناش اعتماد سازی به خداست. باور کنم خدا هم عالمه به مشکلات منه، به نیاز منه، به ظرفیت منه، همینا رو میدونه، قادرم هست به انجام تقاضای من، مهربانم هست.
خیلی خوب.
هیچ مشکلی هم خدا با من نداره، فقط من.
خیلی ممنون، متشکرم. یه صفت هم بود که مختص خداوند متعال بود، هفته قبل اشاره کردیم بهش، امروز نمیرسیم دیگه، انشالله هفته آینده اگر عمری باقی باشه خدمتتون خواهیم بود و در این برنامه این مسئله رو هم بهش میپردازیم. باید خداحافظی بکنیم تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. ما ردای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون. حاجم ممنونم.
ممنون.
سلامت باشید.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم، آنگاه که می‌دانم در نظر کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و منو گمان بیبازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت همچون شب و روز دوباره از پی دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از